گفتیم بحث ما تا رتن در ختان هست که مربوط به پسر هاست و اخرى در خفض که مربوط به دختر هاست. اما ختان، در ختان می شود گفت که در سه مورد باید بحث بشه: یک، حد ختان، ختنه کردن که مقداری از اون به اصطلاح پوست بریده میشه، چقدرش باید بریده بشه تا بشه ختان. دو، زمان ختان، در چه روز، همون روز اولی که به دنیا میاد یا مثلا تا به آخر چند سال میگذرن. سه، حکم ختان، ختان واجب است یا مستحب، یا در تا یک زمان مستحب و بعد واجب. پس بحث ما در ختان، یک، حد ختان، دو، زمان ختان، و سه، حکم ختان. اما حد ختان، در منهاج آیت الله سیستانی حفظه الله جلد سوم صفحه 118 می فرمایند: حد ختان فهو قطع الجلدة الساتر للحشفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها. این حدی که شون تعیین میکنه که بچه وقت به دنیا میاد این مقدار پوست اضافی از حشفش هست، به اندازه از اون پوست باید جدا بشه که سر حشفه و اون سوراخ دیده بشه و مقداری هم از خود حشفه دیده بشه. این بیانشون. ولی تحریر مرحوم امام جلد دوم صفحه 310 مسئله 6 ایشون اینجور عنوان میکنن: الاحوت فی الختان قطع القلافه، همون پوست اضافی رو که میبارن بون میگن قلاف. به بچه هم تا وقتی خط نشه میگن اغلف. میفهمن الاحوت فی الختان قطع القلافه به حیث، این حیث در واقع حدش رو بیان میکنه، به حیث یظهر تمام الحشفه کما هو المتعارف بل لا یخلو من قوتن. اول فرمودن احوت قطع تمام اون پوست است، بعد فرمودن لا یخلو من قوتن. خب فرمایش اینه که یعنی باید تمام اون حشفه بعد از ختنه کردن دیده بشه. آیت الله سیستانی فرمودن بعدش هم دیده شد کافیه. ایشون میفرمود باید تمام حشفه دیده بشه. و میشود گفت که فرمایش تحریر شاید اولا باشد تا یقین کنیم به امتثال امر مولا، چون اگر تمام اون پوست بریده شد که تمام حشفه دیده شد، یقین خطان محقق میشه. اگر به تعبیر آیت الله سیستانی بعض اون پوست بریده شد و بعض از حشفه دیده شد، آدم شک میکنه به اون وظیفه عمل شد یا نه. پس میشه گفت که احتیاط اینه که فرمایش تحریر شاید بهتر باشه. خب در روایات هم هست که خطان بریدن اون به اصطلاح همون غلافه، بعد از خطان باید این بچه دیگه اغلف نباشه. اینم ظهورش در همونه که تحریر گفته، یعنی تمام اون پوستی که زائده بر حشفه هست باید بریده بشه. در هر صورت و اما زمان ختان، در چه زمانی باید بچه خطه بشه؟ شرای در عبارت که قبلا بیان کردیم صریح در این بود که زمان از تولد است تا بلوغ این بچه. لازم نیست که روز اول ختنه بشه، تا بلوغ وقت هست. ولی مستحب به این بود که روز هفتم ختنه بشه بچه. تقریبا 15 سال وقت برای ختنه کردن، ولی بهتر نکه روز هفتم باشه. صاحب جواهر هم ادعای عدم خلاف کرد بر هر دو، یعنی هم بر این که زمان تا بلوغ هست و هم بر این که مستحب بر روز هفتم باشد. و همچنین ادعا فرمود ظهور روایات را، بر این که زمان تا بلوغ، ولی استحباب در روز هفتم. پس صاحب جواهر یه حرف نسبت به استحباب روز هفتم دارن، یکی نسبت به این که زمان از تولد تا بلوغ نسبت به روز هفتم که مستحب است. جواهر جلد 31 صفحه 260 عبارتشون اینه: بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع منقول داریم بر این که روز هفتم مستحب، هم اجماع محصل. و نصوص بهی مستفیزه او متواتره. این عبارت جواهر: بل الاجماع به قسمیه علیه و نصوص بهی مستفیزه او متواتره. پس هم اجماع داریم بر استحباب هفتم و هم روایات متعدد. از جمله روایات دو روایت زرمانه یاداش کردم، یکی این که مسعدت ابن سعده صدقه، مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اختنوا اولادکم، لسبعت ایام فإنه اطهر و اسرع لنبات لحمه و ان الارض لتكره بول الاغلف حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 66 از ابواب احکام اولاد و زنهم باب 52 حدیث 5 دو مرتبه همین حدیث شریف مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت فرمود اختن اولادکم لسبعة ایام روز هفتم بچه را ختنه بکنید فانه چین که ختنه در روز هفتم اطهر و اسرع لنبات لحم یعنی هم در سلامتی بچه مؤثره و هم این که در اون طهارت واقعی بچه و این که زمین کراهت برد از بول اغلف باقین اغلف باقین به کسی میگن که اون پوست زائد حشفش باشه بریده نشده باشه خب این حدیث کاملا صریح در اینه که روز هفتم تأکید شده بر این که ختنه بشه حدیث دوم عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طهروا اولادکم یوم السابع فانه اطیب و اطهر و اسرع لنبات لحم و ان الارض تنجس من بول الاغلف 40 صباحا این حدیث شریف در همون وسائل و در همون باب 52 حدیث 4 دو مرتبه همین حدیث سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله طهروا اولادکم یوم السابع در روز هفتم بچهاتون رو پاکیزه بکنید فانه روز هفتم اگر ختنه شد اطیب و اطهر و اسرع لنبات لحمه هم طهارت واقعی یعنی واقعی برای بچه پیدا میشه و همین که در رشد بچه مؤثره و ان الارض تنجس من بول الاغلف 40 صباحا تا 40 روز از بول اغلف زمین نجسه پس بنابراین روز هفتم ختنه بکنید تا این به اصطلاح عوارض نباشه خب این دو روایت و نظیر این اقربات متعدد در جواهر مدعای تواتر یا استفاده کردن صریح در این روز هفتم بهترین روز برای ختنه بچه در بعضی روایات هم است که از امام سوال شد که اگر ختان مسلمان نیست ختنه بکنن کافره اینجا چه بکنیم امام فرمودن بازم ختنه بکنیم با همون ختان کافر بشه را ختنه کنیم وقت در بعض واده است که لا تخالف السنن لکون الختان یهودی یا حتی اگر خطانی که در این محله است یهودیه، در این حال همون روز هفتم ختنه بکنید. به خاطر یهودی بودن تأخیر نیندازید. خب دلات این روایات کاملا بر استحباب روز هفتم روشن. عرض کنم خب در این روایات بود که ختنه کردن گذشته بر این که طهارت معنوی برای بچه درست میکند، اسرع لنبات لحم، این در سلامتی بچه مؤثره. اون وقت در بعضی از کشورهای غیر اسلامی الان هم بگن ختنه رسم، ختنه میکنند، چون اینجا رسیدن که ختنه کردن برای سلامتی بچه مؤثره. خیال میکنم در آمریکا هم هست که بخش از آمریکا ختنه میکنن. او قبل از انقلاب وقتی ما کتابای فارسی تبیر مطالعه میکردیم به مناسبتی برخورد کردم به این که در فرانسه یه بخش از یک بیمارستان مربوط بود به جراحی مربوط به همین عدم ختنه، چون ختنه نمیشدن این مردها اغلب بودن مبتلا به یک مرضهایی میشدن که مجبور بودن که اینا جراحی بکنن. وقتی یک طبیبی که از صبح تا ساعت آخر کارش همش مشغول جراحی همین اغلب ها بود، نوشته بود که وقتی در آمد از اتاق عمل همون بسیار کارد عملش هرچه بود زد به زمین. گفت چه میشد که در کشور ما هم مثل کشورهای اسلامی بچه را ختنه می کردن تا نه این همه بوجه صرف ختنه بشه و نه ما اینقدر از کارمون بیفتیم. با همین تعبیر کاردش زد به زمین. گفت چه میشد در کشور ما هم مثل کشورهای اسلامی بچه را ختنه می کردن که بعد توضیح می داد که همون پوست اضافی از نظر رطوبت و از نظر روشنی و تاریکی بهترین جا هست برای نمو یک رقم ویروس به اصطلاح. در هیچ جای بدن مثل اون پوست جا برای نمو این ویروس نیست. لذا اگر ختنه بشه خب این دیگه نمیتونه کاری بکنه. اگر ختنه نشود در همون جا تشکیلاتی میشه و بعد باعث مریضی این بچه خواهد شد. این در یکی از کتاب طبی قبل از انقلاب مانده بود. در هر صورت لذا در واقع میگه که این در نبات لحم این بچه و سلامتی بچه مؤثر. خب تا اینجا معلوم شد که جواهر نسبت به این که ختنه کردن در روز هفتم مستحبه هم ادعای اجماع کرد و هم روایات متواتر، روایات هم تعدادش بیان شد. اما نسبت به این که تأخیر ختنه تا ابتدای بلوغ جایز هست، گفتیم جواهر دو حرف داره. یک این که در روز هفتم مستحبه، دو این که تا اول بلوغ هم زمانش ادامه داره. نسبت به روز هفتم بیان شد کلمات، و اما نسبت به این که تأخیر جایز تا وقت بلوغ، نسبت به این هم عرض کنم که جواهر می فرماید که بلا خلافن بل الاجماع به قسمه علی که تا اول بلوغ تأخیر جایزه. هم کسی اشکال نکرده هم اجماع محصل و منقول داریم. مضافاً به ظهور روایاتی که درباره استحباب ختنه بیان شد، خب روایات زیادی هست که میگن ختنه مستحبه که ولی طفل پسر رو ختنه بکنه مستحبه. خب اینی که فرمودن مستحبه معنیش اینه که تا کبیر شدن این بچه تأخیر جایزه، بلا میفرمود واجبه. از این که فرمودن مستحب است بر ولی ختنه کردن بچه معنیش اینه که واجب نیست و تأخیر جایزه. و الا اگر جایز نبود فرمود واجب خط نکردن. و مضافاً بر بعضی روایات مثل صحیح ابن یقتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن ختان السبین لسبعة ایام من السنه هو او يؤخر فأيهما افضل. قال السبعة ایام من السنه و این اخره فلا بحثه. همون وسال جلد 21 باب 54 از ابواب احکام اولاد حدیث 1. به مرتبه همین حدیث شریف ابن یقتین میگوید از موسی بن جعفر سوال کردم از ختنه کردن پسر در روز هفتم. روز هفتم از سنت است. هو او یؤخر ایهما افضل، روز هفتم ختنه بکنن یا تاخیر جایز؟ کدام یکی افضله؟ امام فرمود که روز هفتم از سنت است و این اخره فلا باسه، یعنی بهتر روز هفتمه ولی اگر تاخیر انداخت فلا باسه. پس اینم صریح در یک تاخیرش جایز هست. حاصل مطلب این شد که مستفاد از روایات و کلمات اصحاب به نسبت به زمان ختان اینه که زمان ختان تا ابتدای بلوغ این بچه است، لکن افضل اینه که در روز هفتم ختان واقع بشه. اینم خلاصه اون چه در این باب بیان شد. پس نتیجه اینه که بگیم در روز هفتم مستحب ختنه کردن، اما تا ابتدای بلوغ هم زمان ختنه باقی خواهد بود. و اما حکم ختان، آیا ختان مستحب است یا واجب؟ انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.